ساعت 7 شب در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. به شما در ایران در چهارمین شب از دی ماه در یک شب زمستونی که با رادیو فردا همراه شدید و مجله شامگاهی ما رو میشنوید و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران، از هر جایی که همراه رادیوی فارسی زبان خودتون شدید در 24مین شب از ماه دسامبر. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با 45 دقیقه برنامه زنده شروع می‌کنیم. در این شب زمستانی با انواع گزارش‌ها و خبرها و گفتگوهایی که همکارانم برای این دوشنبه شب شما در نظر گرفتن. آزاده اسدی هستم و همراه شما میمونم در طول این برنامه، اگر شما هم البته با ما باشید. و اول خبرها رو بشنوید با هانا کاویانی که در استودیو هست و آماده خوندن خبر هست. هانا سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه سفر شهروندان ایرانی به آمریکا را پر مخاطره نامید و به اتباع ایرانی توصیه کرد که از انجام سفرهای غیر ضروری به آمریکا بپرهیزند. گفته های رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره در واکنش به خبر درگذشت یک شهروند ایرانی در آمریکا عنوان شده است. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، داریوش سررشته از شهروندان ایرانی است که کارت سبز اقامت در آمریکا را داشته، اما عدم سفر 3 ساله او به آمریکا باعث شد تا در این سفر تازه ماموران فرودگاه مدتی نسبتاً طولانی وی را بازجویی کنند. بنابر این گزارش او 2 روز بعد بر اثر حمله قلبی در خانه دخترش فوت کرد و اعضای خانواده او فشارهای روحی بازجوییات شده را در این حمله قلبی مؤثر می‌دانند. آمریکا نیز در هفته‌های گذشته بار دیگر هشدار به اتباعش درباره سفر به ایران را تمدید کرده بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای به حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا اعتراض کرد. دستگاه دیپلماسی ایران در این بیانیه همچنین نسبت به آنچه که تبدیل شدن کانادا به پناهگاهی برای تروریست‌ها خواند و مخاطرات این رفتار برای امنیت جامعه کانادا هشدار جدی داد. کانادا روز پنجشنبه 30 آذر اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران از فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی خود خارج کرده و نام نیروی قدس شاخه برومرزی سپاه پاسداران را به این فهرست افزوده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه در کنفرانسی خبری اعلام کرد به دلیل اینکه ستار بهشتی بیماری نداشته، محتمل ترین دلیل مرگ میتواند ناشی از ضربه، ضربات یا فشار شدید روانی باشد. ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس در 9 آبان از سوی پلیس فتا بازداشت و 5 روز بعد در زندان جان خود را از دست داد. دادستان عمومی تهران همچنین در بخش دیگری از گفته‌هایش خبر داد که علی اکبر جوانفکر مشاور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پس از 4 روز مرخصی به زندان اوین بازگشت است. عباس جعفری دولت‌آبادی در بخش دیگری از سخنانش گفت 80 نفر دیگر در ارتباط با پرونده‌ای که پرونده فساد مالی خوانده می‌شود محکوم شدند. فائزه هاشمی فرزند رئیس تشخیص مصلحت نظام که از 3 ماه پیش دوران بازداشت خود را در زندان اوین سپری می کند، در نامه‌ای به آنچه سوء مدیریت در زندان اوین خوانده اعتراض کرده است. به گزارش وبسایت کلمه، فائزه هاشمی در این نامه به مواردی از جمله تغییر شرایط بند زنان زندان اوین، تغییر زندانبان برای فشار بیشتر بر زندانیان، تعدد فرماندهی‌ها برای تصمیم گیری و قطع ملاقات مادران و فرزندان یا همسرانی که هر دو زندانی هستند اشاره کرده است. فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نامه افسوده که با تمام این تدابیر مسئولان ابزار زندانی سیاسی یعنی اندیشه و قلم را نمی توانند از آنها بگیرند و اگر این ابزار قابل کنترل بود به نوشته او محمد رضا پهلوی هرگز سقوط نمی کرد. فائزه هاشمی اول مهر ماه سال جاری بازداشت و برای اجرای حکم 6 ماه حبس خود به زندان اوین رفت. بنابر گزارش‌ها، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز دوشنبه با بشار اسد دیدار کرد. اخضر ابراهیمی پس از این دیدار گفته است که وضعیت سوریه همچنان نگران کننده است. او در این حال ابراز امیدواری کرده است که همه طرف‌های درگیر خواستار یافتن راه حل برای برقراری وحدت میان مردم سوریه هستند. بنابر گزارش‌ها، قضات مصری در حال بررسی شکایات در ارتباط با رفراندوم قانون اساسی تازگی این کشور هستند. پیشتر اخبار غیر رسمی از سوی اخوان المسلمین حاکی از آن بود که 64% رای دهندگان به این قانون رای مثبت دادند. نتایج رسمی قرار بود روز دوشنبه اعلام شود، اما پیش بینی می‌شود این بررسی اعلام نتایج را به تأخیر بیاندازد. آزاده،
متشکرم. هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی ما. همراه ما بمونید، براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی رو تهیه کردن. در ادامه، اکبر هاشمی رفسنجانی خواستار برگزاری انتخابات شفاف و قانونی شد،
چون بتواند جناح‌های مختلف نظام رو بر این اجماع برسونه که برگزاری چنین انتخاباتی به نفع نظام هست و به نفع منافع خود اونها هم هست.
وکیل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، از مشخص شدن فردی که نقش اصلی در قتل او داشته خبر داد.
چون قتل اتفاق افتاده، قاتل باید مشخص بشه. ایشون اون وقت باید بیا تقاضای عفو کنه از مادر. مادر راضی نشد و گفت من قصاص خون پسرم رو میخوام.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. همراه ما بمونید. وزیر امور خارجه روسیه احتمال داد که استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه به منظور مقابله با ایران باشه. به گفته لاوروف، این تدارکات در کنار حمایت یک جانبه غرب از معترضان سوریه این فکر رو به ذهن تداعی می‌کنه که هدف نهایی کشورهای غربی تغییر نظام در سوریه و تضعیف موقعیت ایران در منطقه هست. متأکد کرده که مسکو با طرح‌های مداخله جویانه برای سرنگونی حکومت‌ها در کشورهای مستقل مخالفت می‌کنه. از آنا رایسکایا جزئیات بیشتر رو بشنویم.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، دوشنبه در گفتگو به خبرگزاری ریا نوستی مجددا نسبت به اهداف واقعی غرب در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد و گفت تحولات منطقه این احتمال را که سوریه آغاز راهی باشد که مقصد آن ایران است تشدید می‌کند. لاوروف پیشتر صراحتا کشورهای غربی را متهم کرده بود که در بازی بزرگ ژئوپلیتیک منافع خود را در منطقه دنبال می‌کنند و وقتی که سخن از سوریه به زبان می‌آورند ایران را مد نظر دارند. وزیر امور خارجه روسیه همچنین طی مصاحبه با کانال انگلیسی زبان راشا تودی با اشاره به استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز جنوبی ترکیه گفت شیوه آرایش این سامانه‌ها به گونه‌ای که در رسانه‌ها نشان داده شده این گمان را به ذهن متبادر می‌کند که این سامانه‌ها می‌تواند علیه ایران مورد بهره برداری قرار گیرد. لاوروف گفت
The more military hardware you accumulate in one place, the more risk you have that this hardware one day would be used.
هرچه بیشتر ابزار نظامی در یک منطقه متمرکز شود، تهدید اینکه آنها روزی به کار خواهد رفت نیز بیشتر می شود. اما هدف از استقرار این موشک ها چیست؟ برخی کارشناسان بر این عقیده اند که اگر هدف جلوگیری از حملات هوایی سوریه بود، این سامانه ها با زاویه متفاوت مستقر می شد. آنها می گویند این سامانه ها با این آرایش ممکن است بخشی از سیستم پدافند هوایی آمریکا باشد که گویا برای مقابله با تهدید ایران ایجاد می شود. اگر واقعا چنین باشد، با ریسک های فراوانی روبرو هستیم و اهداف متعدد استقرار این سامانه ها با وسوسه های مضاعف همراه است.
جمعه گذشته روزنامه روسی کامرسانت به نقل از یک مقام ارشد نظامی که نامش فاش نشده نوشت مسکو نگران است موشک های پاتریوت در مرز ترکیه سوریه در حمله نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد. این منبع افزود وجود این سامانه ها به طور جدی خطر درگیری نظامی با ایران را افزایش می دهد. همچنین الکسی پوشکوف، رئیس کمیته سیاست خارجه و امور بین الملل دومای روسیه، دوشنبه غرب را صراحتاً متهم کرد که در سوریه و ایران به دنبال تغییر نظام هستند و در این راستا در ایران دستاویزشان برنامه اتمی و در سوریه سلاح شیمیایی است. یاکوف کازانسف، تحلیلگر سیاسی، میگوید که مشکلات پیرامون ایران گریبان سوریه را گرفته.
منشأ بحران سوریه نه در سوریه که در ایران است. اگر اسد به موقع از ایران فاصله میگرفت، اکنون ابعاد فاجعه در سوریه اینگونه نبود. اما او درست تصمیم نگرفت و باید برود. نه غرب و نه عرب ها از موضع خود کوتاه نخواهند آمد. تنها کاری که روسیه میتواند انجام دهد این است که اجازه ندهد این کشورها به طور مستقیم در سوریه درگیر شوند. اما آنها همکنون به طور غیر مستقیم در سوریه درگیرند و مشخصاً شانس مخالفان دمشق برای پیروزی در این مبارزه طاقت فرسا روز به روز بیشتر میشود.
اما سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه معتقد است جنگ در سوریه پیروزی ندارد. به نوشته ریا نوستی او دوشنبه مجدداً تأکید کرد کشورهای غربی باید بپذیرند که بشار اسد همچنان رئیس جمهور سوریه است و برای حل مناقشه این کشور ناچار به گفتگو با وی هستند. او افزود روسیه هر گونه تلاش برای مداخله چه در سوریه و چه در ایران را نپذیرفتنی می‌داند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
بله، مجله شامگاهی رادیو فردا را ادامه میدیم در 7:10 تهران با یک گزارش در داخل ایران. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که از طرف اصولگرایان تندرو تحت فشار هست، در اظهارات تازه‌ای گفته که رفع مشکلات فعلی با دولتی برآمده از انتخابات آزاد میسر میشه. آقای هاشمی همینطور خواستار برگزاری یک انتخابات شفاف و قانونی شده. از بابک غفوری آذر جزئیات بیشتر رو میشنویم.
درخواست برگزاری انتخاباتی آزاد، شفاف و قانونی از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی، این درخواست را در جمع اعضای انجمن اسلامی ادوار دانشگاه‌های تهران و تبریز بیان کرده و همچنین از حذف برخی گروه‌ها با سلایق سیاسی مختلف در 8 سال گذشته انتقاد کرده و آن را به صلاح کشور ندانسته است. این چهره شناخته شده ی عرصه سیاست ایران در این دیدار راه درست اداره جامعه را بازگشت به تعادل و پرهیز از حذف دلسوزان و وفاداران به انقلاب و قانون اساسی دانسته است. درخواست برگزاری انتخابات آزاد و شفاف که به گفته ی آقای رفسنجانی در صورت انجام باعث تمکین همه نیروهای سیاسی فعال و مردم به نتایجش می شود، به نظر می رسد اشاره‌ای باشد به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران که قرار است خرداد ماه سال آینده برگزار شود. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در پاسخ به این سوال که آیا این اظهارات میتواند نشانه ای از اقدامات عملی آقای رفسنجانی برای انتخابات پیش رو باشد، به رادیو فردا میگوید:
چون دفعه شاید دومه که این خواست رو مطرح میکنند و از یک نظر این خواست است که میتواند گام هایی رو به سوی عادی سازی و تعادل در نظام جمهوری اسلامی برداره و بنابراین میشه چنین تلقی کرد که ایشون میخواهد که نظام را از بحران موجود خارج کنه، ولی در این که در انتخابات پیش رو ایشون این توان رو داشته باشه که چنین شرایطی رو حاکم کنه، خب مبتنی بر این واقعیته که چقدر ایشان بتواند جناح‌های مختلف نظام رو بر این اجماع برسونه که برگزاری چنین انتخاباتی به نفع نظام هست و به نفع منافع خود اونها هم هست. در این که ایشون چنین قدرتی رو داشته باشه هنوز جای تردیده.
اظهارات تازه ای آقای هاشمی رفسنجانی در زمانی بیان می شود که او شاهد افزایش حملات مخالفانش به دنبال آزادی یکی از فرزندانش مهدی از زندان اوین است. در واکنشی به یکی از این حملات که از تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی بیان شد، دفتر آقای رفسنجانی خواستار فراهم شدن فرصتی برای پاسخگویی شده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران یک هفته پیش هم با انتقاد شدید از وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران گفته بود که عرصه سیاست و اقتصاد به دست کوته نظران و بی تجربه ها افتاده است. حسن شریعت مداری در تحلیل کلی این تحرکات آقای رفسنجانی اعتقاد دارد:
ایشون دوباره شانس این که وارد سیاست بشن به دست آوردن به این دلیل که جمهوری اسلامی اگر در صدر سازش با غرب از روی ناچاری باشه، قاعدتا پایگاه اجتماعیش از پایگاه اجتماعی انقلابی و سنتی به بخش میانی منتقل خواهد شد و نظام در این صدده که چهره های مانند آقای هاشمی و خاتمی رو که بیشتر میتوانند مورد پذیرش بخش میانی باشند وارد بازی سیاسی بکنه، ولی رقیبان قدری مانند احمدی نژاد و دیگران هم وجود دارن که همچنان پایفشاری میکنن که پایگاه‌های اجتماعی خودشون رو در بین توده مردم و تهی‌دستان تا اونجایی که ممکن است فعال نگه دارن. بنابراین با وجود اینکه شانس معینی برای ورود آقای هاشمی به صحنه سیاست هست، از یک طرف سابقه ایشون مانع هست و از طرف دیگه این واقعیت که نظام یک پارچه نیست. آقای هاشمی باید بتواند که چنان نفوذی در بخشهایی از نظام داشته باشه که کارهای آقای احمدی نژاد و رقبای خودش رو خونسا بکنه.
اکبر هاشمی رفسنجانی در 3 سال گذشته همواره به دلیل آنچه که همراهی با فتنه خوانده شده هدف انتقادهای شدید اصولگرایان تندرو قرار داشته و همچنان یکی از فرزندانش فائزه در زندان اوین به سر میبرد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. همونطور که بابک در گزارشش عنوان کرد، فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اول مهر ماه سال جاری در زندان هست. خانم هاشمی در یادداشتی که متن اون در سایت کلمه منتشر شده، با شمردن فشارهایی که زندانیان در اوین با اونها روبرو هستند، مدیریت در این زندان رو به باد انتقاد گرفته. فریدون زرنگار از رادیو فردا نگاهی داره به این یادداشت.
فائزه هاشمی رفسنجانی در یادداشت خود از زندان اوین می نویسد: 3 ماه از دوران حبسم در زندان اوین می گذرد. بند زندانیان سیاسی زن را می بینم با سوء مدیریت ها، ناکارآمدی ها، کاغذبازی ها، بی برنامگی ها، تصمیمات غیر کارشناسی و فی‌البداهه، لجاجت و بی اختیاری مدیران میانی و تمرکز قدرت. فائزه هاشمی رفسنجانی در یادداشت خود می نویسد: باید به همه این نارسایی ها بیکفایتی رئیس ها و سلیقه‌ای عمل کردن خارج از چارچوب قانون را هم اضافه کرد. به نوشته فائزه هاشمی رفسنجانی، سیستم بازرسی در بند زنان زندان اوین را پس از بازرسی به نوشته خانم هاشمی وحشیانه و غیرقانونی که موجب صدور بیانیه زندانیان سیاسی زن و همچنین اعتصاب قضای تعدادی از آنان شد، تغییر دادند، ولی برای ادامه فشار بیشتر زندانبانان را عوض کردند. فائزه هاشمی رفسنجانی با برشمردن شماری از کارهایی که زندانبانان برای اذیت و آزار زندانیان کرده اند می نویسد: تصمیم گرفتند که پاگرد کوچک و باز بین فضای بند و بخشی دیگری از زندان، از جمله تعدادی از سرویس‌های بهداشتی را که به عنوان هواخوری غالب کرده بودند، در ساعات عصر ببندند. اما اعتراض جمعی و تحسن زندانیان آنان را مجبور به انصراف از این تصمیم کرد. فائزه هاشمی رفسنجانی در یادداشت خود از زندان اوین می نویسد: پس از اعتراض‌های زنان زندانی و عقب نشینی‌هایی که به زندانبانان تحمیل شد، آنان اکنون در صدد انتقام‌گیری از زنان زندانی هستند. این انتقام‌گیری به نوشته خانم هاشمی رفسنجانی به صورت قفل کردن در فرار اضطراری بند، قطع ملاقات‌های حضوری مادران با فرزندان، قطع تلفن‌های گاهگاه زندانیان با پدران و مادران سالمند و مریض که قادر به آمدن برای ملاقات نیستند و قطع ملاقات‌های زنان با همسرانشان که هر دو زندانی هستند انجام می‌شود. فائزه هاشمی رفسنجانی نیمه شب اول مهر ماه سال جاری به طور ناگهانی در منزل مسکونیش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. حکم 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای وی که به اتهام اهانت به جمهوری اسلامی صادر شده بود، در فروردین ماه سال جاری از سوی دادگاه تجدید نظر تأیید شد. فائزه هاشمی رفسنجانی تاکنون از استفاده از حق مرخصی خود چشم پوشی کرده و گفته است اگر دادستان مرحمت دارد، با مرخصی زندانیانی موافقت کند که ماها و بلکه سالهاست با دلایل واهی در زندان به سر میبرند.
فائزه هاشمی در دومین نامه خودش از زندان اوین به سوء مدیریت در این زندان اعتراض کردین. موضوع گزارش فریدون زرنگار بود که نگاهی داشت به یادداشت خانم هاشمی. اما شما در مورد نامه‌های دختر هاشمی رفسنجانی از داخل زندان اوین چه فکر می‌کنید؟ درباره وضعیت زندان اوین و بند زنان نوشته‌های خانم فائزه هاشمی رو چطور می‌بینید؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در این زمینه با بقیه در میون بگذارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر تماس های شما هستیم. ساعت 7:19 شب در تهران هست و یک گزارش دیگه میشنویم. در حالی که عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران محتمل ترین دلیل مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس کارگر زندانی رو ضربه یا ضربات یا فشار روانی اعلام کرده، گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی از مشخص شدن فردی که نقش اصلی رو در به قتل رساندن ستار بهشتی داشته خبر میده. جزئیات بیشتر رو در گزارش رویا کرمی مجد میشنویم.
گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی در تهران میگوید با اینکه فرد اصلی متهم به قتل مشخص شده اما پرونده هنوز در بازپرسی است. او میگوید بازجویان ستار بهشتی متهمند که به طور غیرقانونی وی را پس از تحویل دادن به زندان اوین بار دیگر به بازداشتگاه منتقل کردند. گیتی پورفاضل:
کار غیرقانونی که اینجا شده این هستش که این دو پسر رو بعد از اینکه بازداشت کردن رو نگه داشتن، یه 48 ساعتی نگه داشتن، بعد این رو تحویل زندان اوین دادن. دو مرتبه زندان اوین پس گرفتن اینو. اصلا پلیس فتا حق چنین کاری نداره. اینا 3 نفر بودن، یه نفر نبوده. دو مرتبه رفتن اینو گرفتن، از زندان آوردن بیرون، بردن در جایی که خودشون میخواستن، که حق نداشتن از نظر قانونی این کار رو بکنن.
در همین حال به گذشته نزدیک به 2 ماه از انتشار خبر مرگ وبلاگ نویس زندانی ستار بهشتی، دادستانی تهران همچنان در تلاش است تا علت نهایی مرگ او را کشف کند. عباس جعفری دولت آمادی دادستان تهران روز دوشنبه اعلام کرد که این بار کمیسیونی 11 نفره از پزشکان پزشکی قانونی و سایر پزشکان پرونده ستار بهشتی را بررسی کردند و تقریبا نظریه قبلی را تایید کردند. به گفته آقای دولت آبادی، در نظریه این کمیسیون 11 نفره پزشکی تأکید شده که ستار بهشتی بیماری قبلی نداشته و محتمل ترین دلیل مرگ او ضربه یا ضربات یا فشار روانی است. گیتی پورفاضل وکیل خانواده بهشتی در تهران میگوید که نظریه جدید هیئت ویژه پزشکی تغییری در روند رسیدگی به پرونده ایجاد نخواهد کرد.
به خاطر اینکه قبلا که این نظریه داده شده بود از طرف پزشکی قانونی و بر همون مبنا هم کسانی که شکنجه کرده بودن این جوان رو گرفتار شدن و 4 نفر متهم اصلی تشخیص داده شدن که از بین اینها 1 نفر که ضربات عود باعث این مسئله شده، اون رو الان تحت بازجویی قرار دادن و آوردن توی بازپرسی و میخواستش که از مادر ستار عفو بگیره که نتوانست.
پیش از این اما رسانه‌ها خبر داده بودند که خانواده ستار بهشتی در روزهای پس از مرگ فرزندشان با حضور در دفترخانه‌ای رضایت خود را در پرونده اعلام کردند. گیتی پورفاضل اما معتقد است که آن رضایت‌نامه هیچ تأثیری بر پرونده قتل ستار بهشتی ندارد.
از اونجایی که این یک رضایت کلی است، چون یه سازمانی مثلا سازمان فتا، ولی قائم به شخص مجرم نیست، چون در اون زمان که هنوز مشخص نبود که مجرم کیه. در حالی که اینجوری قتلی اتفاق افتاده، چون قتل اتفاق افتاده قاتل باید مشخص بشه. ایشون اون وقت باید بیاد تقاضای عفو کنه از مادر، که در اون روز بازپرسی که من خودم هم حاضر بودم، مادر راضی نشد و گفت من قصاص خونه پسرم رو میخوام.
به گفته گیتی پورفاضل، با گذشت بیش از 2 ماه از زمان مرگ ستار بهشتی و تعیین متهم پرونده، هنوز این پرونده به دادگاه ارسال نشده. به گفته او این تأخیر ناشی از فشارهای وارده بر سیستم قضایی است.
کاملا فشارها محسوس. وقتی شخص مشخص میشه مجرم کیه، پرونده از نظر بازجویی، از نظر نظریه پزشکانی اینها تکمیل میشه. بعد از قرار مجرمیتی که صادر شده، حالا یا قرار وثیقه صادر میکنن اینا، بعد پرونده رو حتما باید بفرستن به دادگاه. من تعجب میکنم الان 2 ماهه این پرونده هنوز در بازپرسی است.
ستار بهشتی به دلیل یادداشت‌های خود در وبلاگش روز 9 آبان ماه از سوی پلیس فتا بازداشت شد و 5 روز بعد در بازداشتگاه پلیس فتا جان خود را از دست داد.
این صدای رادیو فرداست.
اما بعد از این گزارش ها و گفتگوهای سیاسی که شنیدیم، بریم سراغ گرامیداشت زادروز عیسی مسیح که جشن و عید کریسمس از شامگاه دوشنبه در این روزها شروع میشه و تا 6 ژانویه ادامه داره. یکی از نمادها و نشانه های این جشن 12 روزه علاوه بر بابا نوئل، درخت کریسمس هست که امسال گفته میشه حدود 30 میلیون اصل از این نوع درخت یعنی کاج فقط در آلمان فروخته شده. شهرام میریان:
Oh, در آستانه سال نو میلادی جشن کریسمس چون سالهای دور و دراز گذشته از راه رسید. اکثر مسیحیان دنیا از شبانگاه 24 دسامبر میلاد مسیح را جشن می‌گیرند. بابا نوئل و درخت کریسمس دو سمبول و نماد این جشن است که در آغاز جنبه مذهبی داشت ولی به تدریج این حالت کم رنگ شد. در این ایام مسیحیان به دیدار یکدیگر می روند و هدیه رد و بدل می کنند. رسم است پیروان مسیحیت درختی را که معمولاً کاج است خریداری کرده و به خانه های خود می آورند و با روبان و سری لامپای رنگین به تزیین و آرایش آن می پردازند. بر پایه شواهد تاریخی آلمانی ها نخستین مردمانی بودند که از قرن 16 میلادی به این سو سنت تهیه و تزیین درخت کریسمس را در دنیای مسیحیت باب کردند و شاید به این خاطر باشد که مردم آلمان تا روز دوشنبه این هفته حدود 30 میلیون اصل درخت کریسمس خریداری کرده اند. درخت کریسمس که معمولاً کاج است در کشتارهای ویژه‌ای تنها برای این ایام کاشت و برداشت می شود و نه از جنگل‌های آلمان که زیر کنترل و مراقبت شدید قرار دارد. ایرانی ها هم به ویژه آنهایی که دارای فرزندانی در آلمان هستند عید کریسمس را هم مانند نوروز گرامی می دارند. یک خانم ایرانی شاغل در آلمان در گفتگو با رادیو فردا از درخت کریسمس و تزیین آن اینطور گفته است.
من 30 که توی خارج از کشور هستم، حدود 20 از موقعی که بچه هم مهد کودک میرن ما درخت کریسمس میذاریم، بعد اونا تزیینش میکنن. من کلن این اتمسفر رو خیلی دوست دارم، اتمسفر کریسمس و درخت کاج تزیین شده با چراغای کوچیک قشنگ، کلن این که 3-4 همه وقت برای هم دیگه دارن، آرامش خوبی برقراره. به خاطر همین دیگه از همون 20 پیش درخت کاج میذاریم و دور هم دیگه جمع میشیم با خانواده و دوستامون. ما نوروز سال نو خودمونو که همیشه جشن میگیریم، کریسمس و شب یلدا هم جشن میگیریم.
بله، گزارش شهرام میریان رو شنیدید در مورد کریسمس و درخت کاج. اما بریم سراغ فریبرز غریب، همکار دیگه ما در آلمان، و خبرهای ورزشی رو بشنویم.
مهلت نقل و انتقال زمستانی بازیکنان لیگ برتر روز گذشته به پایان رسید که طبق آمار ارائه شده از سوی خبرگزاری‌ها تیم‌های استقلال، پرسپولیس، سپاهان، ذوب‌آهن و فجر شیراز بیشترین جابجایی را داشتند. آبی‌های تهرانی چند بازیکن از جمله فرهاد مجیدی کاپیتان سابق خود را بعد از ماه‌ها دوری از این تیم در تور زمستانی خود انداختند. در اردوی قرمزپوشان هم رفتن مانوئل جوزه سرمربی پرتغالی و آمدن یحیی گل محمدی به عنوان سرمربی جدید مهمترین تغییر و تحول بود. در فصل نقل انتقال زمستانی تیم‌های فولاد خوزستان، سایپا و مس کرمان جزو تیم‌های کم سر و صدا بودند. مصطفی هاشمی رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی ایران می‌گوید اصلاح اساسنامه‌های کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی این کشور بیخود و بی‌جهت طولانی شده. هاشمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین انتخاب دبیر کل کمیته ملی المپیک از سوی رئیس این کمیته را مخالف منشور المپیک و نوعی دیکتاتوری ذکر کرده. پیش از این کمیته بین المللی المپیک از مسئولان ورزش ایران خواسته بود که در مورد اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی تا پایان سال جاری میلادی اقدام کنند. کنفدراسیون فوتبال آسیا یک تیم داوری از هنگ کنگ را برای قضاوت دیدار تیم‌های ملی ایران و لبنان در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2015 انتخاب کرد. طبق اعلام کمیته داوران AFC، لیو کوکمن داوری از هنگ کنگ با کمک دو هموطنش مسابقه ایران لبنان را روز 18 بهمن ماه سال جاری در ورزشگاه آزادی تهران قضاوت خواهند کرد. در ادامه مسابقات شطرنج قهرمانی شهرهای جهان که در العین امارات در جریان است، تیم ایران در دومین دیدار خود 3-1 مغلوب تیم آمریکا شد. تیم شطرنج ایران که در اولین بازی خود مغلوب فرانسه شده بود، در آخرین دیدار مرحله گروهی با تیم شطرنج اوگاندا دیدار خواهد کرد. و در آستانه پایان سال میلادی 2012 و در حالی که لیگ‌های درجه اول فوتبال اروپا، آلمان، ایتالیا و اسپانیا به تعطیلات زمستانی رفتند، لیگ برتر انگلیس طبق روال هر ساله در این ایام برگزار می‌شود. شب گذشته در دو بازی آخر هفته 18 منچستر یونایتد صدرنشین جدول در زمین سوانسی 1-1 متوقف شد، اما آبی پوشان چلسی عقده گشایی کردند و با 8 گل آستون ویلا را در هم کوبیدند. هفته 19 لیگ جزیره روز چهارشنبه پس فردا برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در تهران هست، همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. یک بار دیگه بهتون سلام میکنم اگر تازه پیوستید به رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست و حدود 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید و بیشتر در مورد این برنامه توضیح میدم بعد از اخبار. بهروز کارونی و خبرهای تازه. سلام بر تو بهروز.
سلام آزاده جان و همینطور شنوندگان گرامی. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای به حسب نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا اعتراض کرد. دستگاه دیپلماسی ایران در این بیانیه همچنین نسبت به آنچه که تبدیل شدن کانادا به پناهگاهی برای تروریست‌ها خواند و مخاطرات این رفتار برای امنیت جامعه کانادا هشدار جدی داد. کانادا روز پنجشنبه 30 آذر اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران را از فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی خود خارج کرده و نام نیروی قدس شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران را به این فهرست افزوده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه در کنفرانسی خبری اعلام کرد به دلیل اینکه ستار بهشتی بیماری نداشته، محتمل ترین دلیل مرگ میتواند ناشی از ضربه یا ضربات یا فشار شدید روانی باشد. ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، در 9 آبان از سوی پلیس فتا، پلیس سایبری بازداشت و 5 روز بعد در زندان جان خود را از دست داد. در همین حال وکیل خانواده ستار بهشتی در گفتگو با رادیو فردا گفت که یکی از ماموران پلیس فتا به طور مشخص متهم به قتل شده و تحت بازجویی است. فائزه هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که از 3 ماه پیش دوران بازداشت خود را در زندان اوین سپری می‌کند، در نامه‌ای به آنچه سوء مدیریت در زندان اوین خواند اعتراض کرد. به گزارش وبسایت کلمه، خانم هاشمی در این نامه به مواردی از جمله تغییر شرایط بند زندان زنان زندان اوین، تغییر زندانبان برای فشار بیشتر بر زندانیان، تعداد فرماندهی ها برای تصمیم گیری و قطع ملاقات مادران و فرزندان یا همسرانی که هر دو زندانی هستند اشاره کرده است. فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این نامه افزود که با تمام این تدابیر مسئولان ابزار زندانی سیاسی یعنی اندیشه و قلم را نمی توانند از آنها بگیرند و اگر این ابزار قابل کنترل بود، به نوشته او محمد رضا پهلوی هرگز سقوط نمی کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه سفر شهروندان ایرانی به آمریکا را پرمخاطره نامید و به اتباع ایرانی توصیه کرد که از انجام سفرهای غیر ضروری به آمریکا بپریزند. گفته های رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در این باره در واکنش به خبر درگذشت یک شهروند ایرانی در آمریکا عنوان شده است. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، داریوش سرشته از شهروندان ایرانی است که کارت سبز اقامت در آمریکا را داشته، اما عدم سفر 3 ساله او به آمریکا باعث شد تا در این سفر تازه ماموران فرودگاه مدتی نسبتاً طولانی او را بازجویی کنند. وی 2 روز بعد در اثر حمله قلبی در خانه دخترش فوت کرد.
متشکرم. بهروز کارونی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و جزئیات بیشتر رو در مورد همین اخبار و برنامه‌هایی که تا این لحظه شنیدید میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. نمای دور نمای نزدیک درباره ادبیات و نشر هست و هر هفته این موقع پخش میشه. این هفته در این برنامه درباره وضعیت نشریات مختلف فارسی زبان میشنوید. تا 10 دقیقه آینده باید همراه بشید با مرتضی قاسم‌فر تا گفتگوی ویژه اون رو هم با مهمانش بشنوید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر مثل هر هفته در همین ساعت در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب همراه شما هستم. در این برنامه مرور چند خبر و سپس مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت. و اما خبرها. انتشارات نگاه به زودی مجموعه داستانی به قلم جاهد جهانشایی مترجمی که اخیراً درگذشت رو منتشر خواهد کرد. دومین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم رمان خورشید به شانه راستشان میتابید به قلم جواد افهمی و مجموعه داستان بودای رستوران گردباد نوشته حامد حبیبی رو به عنوان آثار برگزیده سال خودش اعلام کرد. نشریه فرهنگی هنری کتاب هفته نگاه پنج شنبه به دلیل مشکلات مالی انتشارش رو پس از 33 شماره متوقف کرد. و اما میرسیم به بخش مهمان ویژه این هفته. از چندین دهه پیش تا کنون همواره نشریاتی در ایران منتشر شدند که تونستن با گرد آوردن روزنامه‌نگاران تراز اول ادبی و فرهنگی و همینطور شاعران و نویسندگان برجسته تبدیل به پایگاه‌های مهم رهبری ادبی روزگار خودشون بشن. پیش از انقلاب مجلات آرش به سردبیری سیروس طاهباز، کتاب هفته به سردبیری احمد شاملو، نگین به سردبیری محمود عنایت، فردوسی و تعداد دیگری و پس از انقلاب ماهنامه‌های آدینه به سردبیری سیروس علی نژاد و سپس فرج سرکوهی، دنیای سخن، مفید و بعدها گردون به سردبیری عباس معروفی و تکاپو به سردبیری منصور کوشان و نشریاتی دیگه دست کم در دوره‌هایی چنین موقعیت‌های رو تجربه کردند. اما پس از این نشریات اخیر جامعه فرهنگی ایران در بیش از یک دهه گذشته تا کنون دیگه قادر به تکرار اون تجربه‌ها ظاهراً نبوده. علت یا علل این فقدان مهم رو طی سه برنامه با سردبیران این نشریات در میان میگذارم: منصور کوشان، فرج سرکوهی و عباس معروفی. مهمان این هفته من منصور کوشانه. خوش اومدید آقای کوشان. قبل از هر چیز به گمان شما چه اتفاقی میفته که در تمام دهه 30، 40 و 50 خورشیدی شاهد نشریاتی هستیم که در موقعیت رهبری فرهنگی ادبی میتونن قرار بگیرن؟
به ساده ترین بیان میشود گفت که احساس مسئولیت نویسندگان و تعهد اونا در قبال وضعیت موجود جامعه سبب میشه که در کنار نوشتن آثار آفرینشی مثل شعر و داستان و رومان و نمایشنامه مقداری از وقت خودش رو بگذارن برای انتشار نشریه ها، به این دلیل که نشریات فرهنگی ادبی و هنری میتوانند نقش خیلی مهمی در رشد فرهنگی و شناخت اجتماعی جامعه داشته باشند. ما در دوران محمد رضا شاه پهلوی هم سانسور داشتیم، حتی در سال 49 که شاه دستور میده تمام نشریات رو بخرید، در واقع به جایی که بگه بپندید، از طریق پول نفت که شده تمام نشریات اون زمان رو میخره که شاخص‌ترین و مشهورترینش مثلا نشریه هفتگی فردوسی است یا تهران مصور یا سپید و سیاست و چیز حدود 200 تا نشریه کوچک و ریز و درشت رو شاه میخره و تعطیل میکنه. اما از طرف دیگه امکان میده به یک سری از روشنفکرهایی که از نظر دولت یا از نظر ساواک و موقع و سازمان امنیت اون دوره نگاه چپ یا مارکسیستی ندارن و میتوانن به هر حال در روش و تعالی فرهنگ و جامعه نقش خودشون رو بازی کنن. فصلنامه های زیادی رو ناشرها در میارن که مثلا جنگ اصفهان هست، آرش هست، کتاب زمان هست، بررسی کتاب هست، کتاب هفته هست که اینها نقش مهمی دارن.
بعد از انقلاب اما بعد از یک دوره تسلط امر سیاسی بر نشریات و همه فعالیت های مطبوعاتی کشور، نشریات مهم ادبی فرهنگی به تدریج شکل گرفتند. تقریبا میشه گفت از اواسط دهه 60 بود که این اتفاق با انتشار مجله آدینه افتاد. شما یکی از کسایی بودید که حداقل در دو تا از این نشریات مهم نقش تاثیرگذاری داشتید. در گردون با عباس معروفی بودین و در تکاپو خودتون به طور مشخص کار کردین. در عین حال دنیای سخن هم با سردبیری شما ادامه پیدا کرد. این دوره چطور شکل گرفت و این نشریات مهم چطور تولید شدند؟
ببینید البته شرایط بعد از انقلاب خب واقعا در تاریخ فصاله ایران بسیار استثناست. طبیعی است که تا سال 64 یعنی از انقلاب تا سال 64-65 تلاش کردند که تمام نویسندگان به اصطلاح ناخودی یا دگرندیش رو نابود کنند و عرصه رو در دست بگیرند به همه در تمام زمینه ها، و به خاطر همین هم نهادهای زیادی رو به وجود آوردند که مشهورترینش حوزه تبلیغات اسلامی است با نشریات گوناگونی که در آوردن، حتی به نام ادبیات داستانی، حتی روزنامه اطلاعات مجله ادبی در آورد، کیهان مجله ادبی در آورد و تمام این نهادها مجله های و جوک های ادبی در آوردن که مثلا مال سوره خیلی معروف هست، هر هفته و هر ماه مجله های متعددی در می آورد. منتها اینا در یک مقطعی به اینجا رسیدن که هیچ دانش و هیچ نوع آگاهی و هیچ نوع درایتی از این مسائل فرهنگی و مدرن ندارند و ناگزیر شدن بدون اینکه خواسته باشند یک سری فضا رو باز کنند به دو دلیل. یک دلیل که میخواستن به اصطلاح ویترین درست کنند، ویترین فرهنگی، یکی هم از این طرف از قبل به اصطلاح شاعران و نویسندگانی که باز مانده بودند در ایران از این طریق هم خودهاشون به اصطلاح یاد بگیرن، آموزش ببینن. این یه فرصتی شد که چندین نشریه خیلی معتبر و راهگشا برای جامعه در اون دوره به وجود آمد، همینا که شما اسپوردید مثل دنیای سخن، بعد همون گردون با آقای معروفی همکاری کردم، بعد همین تکاپو رو در آوردم، بعد من اومدم رفتم سردبیر آخرین مجله‌ای که بودم آدینه شدم. دیگران بودن کسانی مثل آقای گوران بود، جامعه سالم رو در می‌برد، مجله همرانق بود که نقش بسیار مهمی در مسائل سیاسی فرهنگی اون زمان داشت، مجله فرهنگ توسعه بود خیلی نقش اساسی داشت، و خفقان و وحشت واقعا تحمل ناپذیر دوران آقای هاشمی رفسنجانی دست کم 6-7 نشریه خیلی جدی منتشر میشد.
خب چطور این نشریه ها تونستن تبدیل بشن به یک مرکزی برای نمایندگی کردن جریان های مهم فکری، فرهنگی و ادبی در کشور؟
فشارها و یک سری ضربها و یک سری تنگناها رو به جان خریدن بود واقعیتش، به این معنا که خب بنده و کسانی که با بنده همکاری میکردن در تکاپو مثل آقای براهانی، مثل آقای مجابی، مثل مختاری، مثل پوینده و بسیاری دیگر، اینها به دلیل همین همکاریشون با تکاپو از خیلی از امکانات محروم میشدن، به خصوص کتابشون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گیر میکرد و به اونا مجوز نمیدادن. بعد از هر شماره برفتی بازجویی پس میدادی و این بازجویی ها رفتن همانا و هیچ کس نمیدانست واقعا بازگشتی داره یا نه.
بعد از بسته شدن این سری نشریاتی که شما اسم بردی که همشون هم تعطیل شدن، مثل آدینه و سخن و گردون و تکاپو و کارنامه و اینها، شاهد نشریاتی که این نقش رو بتونن ایفا بکنن نبودیم و همچنان هم نیستیم. اگرچه نشریات فصلی و گاهگاهی و اینها به تقلا و تلاشی در آمدند، و اما هیچ یک جایگاهی که اون نشریات پیشین، چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب، کسب کردن رو نتونستن به دست بیارن. این اتفاق از نظر شما تحلیلش چگونه است؟ از چه زاویه میبینید؟ از زاویه بیشتر سیاست اینو تحلیل میکنید، آیا از زاویه فقدان بنیه‌های فرهنگی اینو توصیف میکنید، از زاویه گسست نسلی؟ زاویه دید شما چی هست به این فقدان فعلی؟
همه یا چه که شما بگیم قابل توجهه، یعنی نمیتوانیم روی یکیش فقط انگوش گذاریم. همه اینها دست به دست هم دادن و جامعه رو در حال حاضر به یک پوچه و یک توهی بودن اسفناک و رقت‌انگیزی رسوندن. وقتی که من آمدم ناگزیر به تبعید شدم، تقریبا میتوانم به جرأت بگویم 70% از کسانی که با من همکاری میکردن در تکاپو یا در بوتیقای نو یا در آدینه، اینها شدن مسئولان ادبی روزنامه ها و مجلات اصلاح طلب. اما اینها هم آرام آرام حذفشون کردن. ببینید، از اون طرف فراموش نکنید ما در دوران قبل کشتار وحشتناک نداشتیم از نسل بلکه فعال بودن آقای میرعلایی، آقای قفار حسینی، آقای پوینده، آقای مختاری، آقای زالزاده و همین ترتیب همینطور کشته شدن. و این کشتار وحشت ایجاد میکنه و وقتی که وحشت ایجاد کرد، خب همه رو برگردوند به خانه هاشون و هر کس هم هر نوع توانایی داشت مخفی کرد. از اون طرف فعالان جامعه که روشن فکران فعال جامعه هم از شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگار ناگزیر به زندگی در تبعید شدن، یعنی جامعه رو حکومت جمهوری اصلاحی خلع سلاح کرد از همه امکاناتی. از طرف دیگه اومدن می‌خریدن، رسما به شما پیشنهاد کار میدادن، پیشنهاد پول میدادن، شما قبول نمی‌کردید این پستا رو، امکانات رو، و میگفتی آقا من نویسندم و میخوام کار خودم رو بکنم. خب متاسفانه این امکانات و این درایت‌ها و اینا بخشش در بعد از اون دوران کشتار و خفقان به وجود نیامد. دست جوان واقعا بسیاری از مسائل رو نمی‌دانند. اینه که خطاهای فعلی در جامعه ایران خیلی زیاد هست و متاسفانه این چشم‌انداز آینده ایران رو بسیار تیر و تار میکنه در زمینه فرهنگ و ادبیات و هنر.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو شنیدید با منصور کوشان، سردبیر دورهایی از دنیای سخن آدینه و تکاپو، در باب ظهور و سقوط نشریات مهم ادبی در ایران. هفته آینده این بحث رو با فرج سرکوهی پی میگیرم. تا هفته بعد.